مورد ابتلا به کرونا وجود داره. به طور اختصاصی تر، همه ما ممکنه نگران سلامتیمون باشیم، اقداماتی بکنیم، رفتارهایی بکنیم، افکاری داشته باشیم برای کنترل خطرات ناشی از بیماری و مراقبت از سلامت خودمون که در بعضی موارد حالت افراطی و شدید پیدا میکنه که ما به این حالت میگیم اختلال اضطراب سلامت. خیلی در واقع شبیه وسواس ها هست، ولی طبقه بندی و دسته بندی جداگونه ای داره. خود وسواس اصلا چیه؟ ببینید، هر زمانی که ما مواجه باشیم با یک خطر، خطر واقعی یا حتی خطر ذهنی، به هر حال دچار اضطراب میشیم و یکی از نمودهای اضطراب در افراد مستعد به بیماری وسواس، وسواس هستش، رفتار وسواسی یا obsession، که در واقع عبارت از این که افکار، تصاویر یا تکانه هایی در ذهن فرد به وجود میاد که به صورت تکرار شونده غیر قابل مقاومت و مزاحم در ذهن فرد به وجود میاد و نگران میکنه فرد رو، و فرد مجبور هستش که اقداماتی بکنه که بتونه این افکار، احساسات یا تکانه های ذهنی رو متوقف بکنه، که ما به اونا میگیم اجبار. مثلا فردی که احساس میکنه آلودگی روی دستش یا در محیطش هست و این فکر هی نگرانش میکنه، تکرار میشه، مزاحم هست و نمیتونه جلوش مقاومت بکنه، ناچار میشه که تمیزکاری بکنه یا یه کارایی مثلا ضد عفونی کردن رو به صورت مکرر انجام بده. به نظر میرسه که بیش از حد لازم هست. اگر چنین حالتی در فرد باشه و حداقل یک ساعت در روز وقت فرد رو بگیره یا مزاحمت در عملکرد زندگیش ایجاد بکنه یا تمرکز فرد رو به هم بزنه، ما میگیم که این فرد درگیر وسواس شده. حالا خیلی انواع و اشکال داره، اما به طور خاص در شرایط بحرانی مثلا پاندمی ممکنه ما معطوف باشیم به مراقبت از سلامت خودمون و جلوگیری از ابتلا. اما وقتی میگیم به صورت بیمارگونه است که خب وقت زیادی بگیره و به صورت افراطی باشه یا درمانجویی خیلی لازم باشه فرد انجام بده، مکرر بخواد تست های مختلف انجام بده، مکرر به پزشک مراجعه بکنه، ما به این میگیم فرد دچار اضطراب سلامت یا اختلال اضطراب سلامت شده. خب متاسفانه خب کادرهای درمانی بیمارستانی در شرایط بحرانی و سختی هستند، به خصوص به طور طولانی مدت، و اینکه دائم در تماسن با حجم زیاد بیماران و با آسیب هایی که میبینن و با مرگ و میر بیمارانی که مواجه میشن، قاعدتا هر فردی در این شرایط به تدریج تحت استرس شدید و اضطراب شدید قرار میگیره و ممکن استش که علائم وسواسی درش به وجود بیاد. البته در مورد اینکه این مسئله در جامعه پزشکی چقدر شیوع داره یا در جامعه کادرهای درمانی ما، آمار دقیقی وجود نداره، ولی به هر حال مثل بقیه طبقات اجتماع ممکنه که افراد زیادی درگیر این اضطراب و وسواس بشن. پزشکان و درمانگران هم ممکنه که بیشتر مستعد باشن واسه این مسئله. اما خب ما میبینیم متاسفانه با طولانی شدن بحران کرونا و شرایط سختی که وجود داره، انواع اختلالات اضطرابی و علائمی که ما بیشتر به عنوان فرسودگی میشناسیم داره در جامعه درمانی ما و کادرهای بهداشتی درمانی ما شکل میگیره که نیاز هست حتما بهش توجه دقیقی بشه.
آقای دکتر افشار، در خصوص تشخیص و درمان وسواس هم برای همکاران بفرمایید.
در مورد تشخیصش معیارهای تشخیصی وجود داره، پرسشنامه هایی وجود داره که بر اساس اونها میشه نمره دهی کرد و مشخص کرد که فرد آیا ابتلا داره یا نه به این مسئله یا چه درجه از شدت داره. مصاحبه‌ای که توسط افرادی که تو زمینه سلامت روان کار میکنن، روانشناسان، روانپزشکان انجام میشه، میتونه اینو تشخیص بده. ولی خود افراد بایستی متوجه باشن اگر به شکلی شرایط باعث شده که اینقدر درگیری ذهنی داشته باشن که روی جنبه‌های دیگه از زندگیشون مثل آرامششون، خوابشون، عملکرد روزانه‌شون، روابط بین فردیشون داره تأثیر میذاره و به نظر خودشون و اطرافیان به صورت افراطی داره اتفاق میفته، باید به این توجه کنن و حتما مراجعه داشته باشن به سیستم در واقع سلامت روان که کمک بشه بهشون و بتونن این مسئله رو کنترل بکنن. از نظر درمان هم ابعاد زیادی رو ما باید در نظر داشته باشیم، از جمله بُعد محیطی و فضای کاریه که خب احساس امنیت در فضای کار، اینکه مراقبت و حمایت سیستم وجود داشته باشه، فرد احساس امنیت داشته باشه، خیلی کمک کننده است که سطح استراب و استرس در محیط کار کاهش پیدا بکنه. خود این روی تک تک افراد و پرسنل و شاغلین تأثیر میذاره و اون سطح پایه استراب و میاره پایین، بنابراین خودش میتونه پیشگیری کننده باشه. اما در سطح فردی همونجور که همه شنیدید، لازم است که تک تک کادرهای درمانی ما، پزشکان، پرستاران، مددکاران، مشاوران، اینا خودشون با توجه به شرایط بحرانی که وجود داره اول مراقبت‌های کافی و از نظر سلامتی برای خودشون در نظر داشته باشن، لایف استایل مناسب یا همون شیوه زندگی مناسب، تغذیه، خواب، دوری و پرهیز از شرایطی که به هر حال میتونه براشون تنش‌آمیز باشه در خارج از محیط کار، اینا خیلی اهمیت داره و باز میتونه کمک بکنه که فرد سلامت خودشو بیشتر حفظ بکنه. اما گاهی وقتا وقتی بیماری به وجود میاد یا اختلال به وجود میاد و فرد به طور چشمگیری درگیر علائم وسواس یا اضطراب سلامت میشه، به همون حدی که خدمتون عرض کردم، مثلا ساعتها در روز وقتش اشغال بشه، آرامشش به هم بخوره، تمرکزش به هم بخوره، خواب و تغذیه و اینا به هم بخوره، ما گاهی وقتا نیاز داریم به درمان که تو اینجا ممکنه از داروهای واسه تنظیم خلق و خوی فرد، واسه کاهش افکار مزاحم، واسه بهبود خواب استفاده بکنیم که بر اساس شرایط در واقع مراجعین و افرادی که درگیر این مسئله هستن از درمان‌های کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدتی باستی استفاده بشه. توصیه میشه که ترکیبی از اینها مد نظر باشه، یعنی اگر افراد درگیر این علائم هستن، هم از بُعد محیطی و اجتماعی حمایت و در واقع مراقبت داشته باشن، هم از بُعد فردی و سلامت روانی و تنی خودشون و هم از بُعد درمانهای در واقع دارویی و کارهایی که لازم هست واسه سلامتشون انجام بدن. حتما ما بایستی از خودمون به عنوان پزشک، درمانگر، پرستار، کادر درمانی، کادرهای اداری بیمارستانها، اصلا کلن کسانی که مشاغل پرتنش و پرخستگی دارن و مجبورن ساعتهای طولانی رو با بیماران سر و کله بزنن، کار دارن، نمیدونم تنشهای مختلفی واسه شون به وجود میاد، ساعتی در شبانه روز یا چند ساعتی در طول هفته رو به مراقبت از خودشون بپردازن. به خاطر این که اگر درمانگر، پرستار، مددکار خودش مراقب خودش نباشه و سلامتش حفظ نشه، نه تنها به خودش لطمه میخوره، به خانواده، نزدیکان، عزیزان، فرزند و همینجور مراجعه کنندگان و بیماران لطمه میخوره. بنابراین نکته بسیار بسیار مهم اینه که اولویت مراقبت باید از سلامت جسمی، روانی کادرهای درمانی در نظر گرفته بشه که بشه ارائه خدمت مناسبی واسه بقیه به وجود.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمید افشار، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
امشب در مورد تاب‌آوری در ایام کرونا گفتگو کردیم با آقای دکتر سلیمی بجستانی و آیتم هایی رو از آقای دکتر افشار و آقای دکتر نودهی شنیدیم که انشالله استفاده بکنن همکاران عزیزمون و کادر درمان. اما یک نکته آموزشی آماده پخش شدن هست که با هم بشنویم و انشالله که از این هم استفاده خواهیم کرد.
با عرض سلام، من دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ اختلالات خواب، مدرس انجمن جهانی خواب و محقق در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان امیرعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مورد سندروم پای بیقرار میخواستم خدمتتون صحبت بکنم. سندروم پای بیقرار در حقیقت یک اختلال طولانی مدت و مزمن در زندگی هست که باعث ایجاد احساس ناخوشایندی در اندام‌ها به خصوص در پاها میشه که با حرکت دادن معمولاً بهتر میشه. این حالت در هر سنی ممکنه رخ بده ولی معمولاً با افزایش سن بدتر میشه. در خانم‌ها معمولاً شیوعش بیشتر از آقایون هست و احساسی که مریض توصیف میکنه گاهی وقتا به صورت درد اون رو توصیف میکنه، گاهی وقتا احساس گزگز، یا بعضی از بیماران تصور میکنن که یک حشره روی پاهاشون داره حرکت میکنه. به ندرت ممکنه دست ها رو هم درگیر بکنه و نکته مهمش این هست که در زمان عصر رخ میده، یعنی معمولا هر چقدر به شب نزدیکتر میشیم، به زمان شب نزدیکتر میشیم، احتمال اینکه این احساس در فرد رخ بده بیشتر هست. و وقتی که فرد به مدت طولانی بی حرکت میشینه، مثلا در یک تئاتر یا در هواپیما پرواز طولانی میشینه، این حالت بیشتر رخ میده و با حرکت کردن بهتر میشه. ولی اگر فردی احساس مثلا بی‌حسی توی پوست پاهاش بکنه یا اینکه گرفتگی عضله داشته باشه، با این حالت متفاوت هست و باید توجه داشته باشه که ممکنه تشخیص دیگه‌ای باشه. حالا علت این سندروم پای بیقرار چه چیزی میتونه باشه؟ یه مقداری جزء ژنتیک و ارثی میتونه در اون دخالت داشته باشه، به خصوص اگر در سن پایین‌تر زیر 40 سال شروع شده باشه. یعنی دقیقاً تو تحقیقات مختلف مشخص شده که یک سری ژن‌ها و کروموزوم‌های خاصی هستن که در این در واقع بروز علائم سندروم پای بیقرار میتونن دخالت داشته باشن. یه مسئله دیگه حاملگی هست. خیلی از خانم ها اولین بار این تجربه رو در زمان حاملگی میکنن، به خصوص توی 3 ماهه آخر حاملگی و بعد از زایمان ممکنه که خیلی وقتا بهبود پیدا کنه خود به خود. علل طبی هم ممکنه داشته باشه، مثلا خیلی وقتا کمبود آهن میتونه باعث ایجاد سندروم پای بیقرار بشه. این کمبود آهن ممکنه به دنبال خونریزی های دستگاه گوارش رخ بده، یا اینکه یک عمل جراحی سنگین فرد داره و خون خیلی زیادی از دست داده در حین جراحی، بعد از اون ممکنه که علائم سندروم پای بیقرار رو پیدا بکنه. گاهی وقتا اگر صدمه به اعصاب دست‌ها و پاها برسه، این حالت رخ میده که حالا علت اون صدمه به اعصاب خیلی متفاوته. خیلی از عزیزانی که دیابت دارن، بیماری قند دارن یا مصرف بیش از حد الکل میتونه این صدمه به اعصاب رو وارد بکنه و به دنبال اون موجب ایجاد سندروم پای بیقرار بشه. نارسایی کلیه هم یک علت دیگه هست که میتونه که ایجاد این مشکل سندروم پای بیقرار رو بکنه. خیلی متشکرم از شنوندگان محترم، امیدوارم شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
ممنون از این که همراه ما هستید با برنامه سپر دانش. در اواخر برنامه هستیم که شما میتونید همراه ما باشید با سامانه پیامکی 30102 و به سوال برنامه پاسخ بدید تا با آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد گفتگو کنیم و پاسخ برنامه رو بشنویم. خانم آویشا جعفری از اصفهان از همکاران روانشناس بالینیمون گزینه سوم رو برای ما ارسال کردن. آقای ناصر معراجی از شهر همدان گزینه دوم مد نظرشون هست. آقای خانم ملانی از جزیره کیش گزینه سوم رو برامون ارسال کردن. بله، همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. ممنون از این که ما را همراهی کردید و نظراتتون رو در مورد سوال برنامه برای ما ارسال کردید. اما با آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد متخصص طب اورژانس که سوال امشب برنامه رو برای ما طرح کرده بودند، میخوایم گفتگو کنیم و به پاسخ برنامه بپردازیم. آقای دکتر سلام مجدد، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحال هستم که فرصت شد مجددا در خدمت شما باشم.
خیلی ممنونم. گزینه‌ها رو همکاران و شنوندگان محترم برنامه سپر دانش خیلی مختلف ذکر کردند، اما شاید بیشتر افراد به گزینه سوم اشاره کردند. شما اگر توضیحی برای ما بدید در مورد پاسخ این سوال ممنون میشیم.
بله، تشکر میکنم مجددا از شنوندگان عزیز بابت مشارکتی که داشتن در پاسخ دهی به این سوال. من اجازه میخوام قبل از اینکه گزینه صحیح رو اعلام بکنم یک توضیح خیلی کوچک و مختصر در مورد مدیریت بیمارانی که با اسهال مراجعه میکنن به واحد سرپایی بیمارستان خدمتون ارائه بدم. خب بدیهیه که مریض هایی که با اسهال و علام حیاتی ناپایدار مراجعه میکنن این بیماران با حتما بستری بشن، مایع درمانی بگیرن، کشت مدفوع براشون درخواست بشه و سایر داستان ها. ما سالمون راجع به کیس های سرپایی هستش که به وفور توی فصل بهار و تابستان حجمی از مراجعین به اورژانس رو تشکیل میدن. در مورد اسهال هارت که تعریفش در واقع اسهالی هست که زیر دو هفته هستش شروع شده، اکثر مراجعین به اورژانس کیس هایی هستن که بیماریشون خود محدود، اسهال هارت معمولی آبکی معمولا علتش وایرال گاستروانتریت هایی هستن که وایرال و خود محدوده و درمان های حمایتی با توصیه های مربوط به مایع درمانی و نهایتا برای علامت درمانیشون قرص لوپرامید قابل ترخیص هستن و نسخه دیگه نیاز ندارن. خیلی مهم هستش که ما بدونیم که توی بیماران اسهال هارت که آبکی هستن و تواترشون زیر 6 بار در روز هستش بی خود استول اگزام و استول کالچر و آنتی بیوتیک برای بیماران درخواست نکنیم. به هر حال محدودیت منابع آزمایشگاهی مونو در نظر بگیریم و از طرفی با تجویز بیمورد آنتی بیوتیک ها مقاومت دارویی رو توی جامعه به وجود نیاریم. به هر صورت باید اینو هم در نظر بگیریم که هدف ما از استول اگزام و استول کالچر چی هست. ما تو استول اگزام قرار ببینیم که آیا سیتولوژی مدفوع یعنی سلول های داخل مدفوع وایت بی سی فراوان دارن که ما بخوایم آنتی بیوتیک برای شروع بکنیم، یا اینکه آر بی سی فراوان دارن که ما مارک اسهال خونیم رو با قدرتی بیشتری بزنیم، و اینکه انگل و کیست انگل هایی مثل آنتاما و هیستولیتیکا رو توش میبینیم که درمان مناسب رو براشون شروع بکنیم. در مورد استول کالچر هم بیشتر بحث این هست تو کیس هایی که بخصوص قرار هست بستری بشن و آنتی بیوتیک بگیرن ما بدونیم توی این چه آنتی بیوتیکی رو بر اساس اون آنتی بیوگرام که کشت ما میده استفاده بکنیم، و از طرفی اگر جواب کشت ما ارگانیسم هایی مثل وبا التور هست یا اینکه ارگانیسم اشرشیا کلی انتروهموراژیک هست، توی اشرشیا کلی انتروهموراژیک که با اسهال خونی پرزنت میشه خب آنتی بیوتیک نباید بدیم چون باعث ریسک عارضه اچ یو اس میشه. به هر حال این رو از این نظر گفتم که شنوندگان عزیز دقت داشته باشن که استول اگزام ما هدف اون اینه که وایت بی سی و آر بی سی رو ببینیم. توی اسهال های حاد معمولی نیاز به استول اگزام نداریم. ما آزمایشات استول اگزام رو برای کسایی درخواست میکنیم که تو ریسک اسهال باکتریال هستن، یعنی وایرال براشون مطرح نیست، مثلا بیمارانی که با تب مراجعه میکنن، اسهال خونی مراجعه میکنن، سن بالای 70 سال دارن و عرض کنم خدمت شما که اسهال با تواتر بالای 6 بار دارن، یا اینکه روشون خیلی حساس هستیم که اگر اسهال باکتریال دارن به موقع تشخیصشون بدیم، درمانشون کنیم و مانع یک اپیدمی اسهال بشیم، مثل کارکنان مراکزی که توی تهیه و طبخ غذا در واقع کار میکنن. در مورد اسهال های ساده آبکی دادن آنتی بیوتیک تجربی توصیه نشده، ولی کلا خیلی از کلینیسیان ها توی اسهال های غیر خونی که تواتر بالا دارن و یا اینکه کسانی که از با اسهال در سفر دچار شدن یا اینکه 10 تا 10 روز قبل سفر بودن و الان اومدن دچار اسهال شدن، ممکنه بدون درخواست آزمایش مدفوع آنتیبیوتیک شروع بکنم برای مریض. معمولا یک کینولون سیپرو 500 حد 12 ساعت برای بیماران تجویز میشه به مدت 3 روز. 3 تا 5 روز کفایت میکنه. احتمالاً علت این سال مسافرتی هم اشیاشیاکودی انتروپاتوژنیک هستش. به هر حال نکته خیلی اصل اینه که اگر قرار آنتیبیوتیک شروع بشه ما توجه داشته باشیم که با چی سر کار داریم. معمولا هم همونطور که عرض کردم خدمتتون اسهال های ساده آبکی از آنتیبیوتیک سود نمیبرن، نه اینکه تواترشون خیلی بالا باشه یا اینکه بعد از مسافرت برگشته و حالا علامت داره و اذیت بیمار بخوایم بیا آنتیبیوتیک بخوایم بدیم.
بله،
این راجع به اسهال های غیر خونی هست که خدمتتون عرض کردم. اما راجب اسهال خونی داستان کمی متفاوت هستش. اسهال خونی خودش اندیکاسیون درخواست استول اگزم هست و ما باید حتما استول اگزم رو داشته باشیم و استول کالچر هم درخواست بکنیم. سه تا ارگانیسم ما داریم که بیشترین تعداد اسهال خونی ما رو باعث میشن. یکیش خب شیگلوز هستش، یک اسهال حاد با سر و صدای بالا. بیمار درد شکم داره، تب داره، تنسموس داره، روزی 10 بار میره دستشویی ولی هیچ نمیاد، خون درد میکنه و این در واقع این یک بالینی بیماری هستش که مبتلا به شیگلوز شده. کلن شیگلوز خود محدوده ولی خب توصیه میشه که آنتیبیوتیک براش داده بشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میتونه خود دادن خود شیگلوز به واسطه انتقال اورال فکال یک اپیدمی به وجود بیاره. برای همین ما شیگلوز رو باید درمان بکنیم، استود اگزم براش میفرستیم، تو استود اگزم اینها وایت بی سی فراوان میبینیم و آر بی سی فراوان میبینیم. این که استول کالچر بخوایم درخواست بکنیم، خب باید بدونیم که ما توی کلن بحث اسهال خونی ما همش ترس از این داریم که نکنه اشتشیاکولی انتروهموراژیک باشه که دادن آنتیبیوتیک به این ارگانیزم کنتر اندیکه هست. ولی اگر مریضی تب داره میتونیم خیالمون راحت باشه که این بالین مریض دیگه به اشتشاکولی انتروهموراژیک نمیخوره و بیمار رو درمان کنیم. درمان شیگلوز هم میتونیم سیپروی 500 حد 12 ساعت بدیم برای 5 روز، هم میتونیم سفکسین بدیم برای بیماران. ولی خب به نظر میرسه که توی کشور ما به سفکسین و سفکسین قرص سفکسین 200 میلی برای 5 روز ما خیلی خوب جواب میدن، ولی خب میشه از خود کینولون هم استفاده کرد. خیلی نگران سندروم HUS تو شیگلوز نیستیم. ممکنه که در سر از موارد شیگلوز دچار سندروم HUS بشه، ولی خب آنتیبیوتیک توی شیگلوز باعث سندروم HUS توی اسهال خونی نمیشه و خیلی نگران نیستیم. اما اسهال ناشی از اشیاکولی انتروهموراژیک که ما باید حتما خیلی هوشیار باشیم که تو این اسهال خونی آنتیبیوتیک تجویز نکنیم و حتما مریض رو بستری کنیم و کشت مدفوع در محیط خاص سوربیتول مکانی در نظر بگیریم یا اینکه به روش های ایمیناسی شیگاتوکسین رو توش بررسی کنیم. این ارگانیسم اشیاکولی انتروهموراژیک که تیپ بالینش اینجوری هستن که مریض میاد با یه اسهال خونی حاد، درد شکم هم داره اما تب نداره برخلاف شیگلوز. اینا همین که تب نداره ما باید خیلی هوشیار باشیم که این بیمار ممکنه که اشیاکولی انتروهموراژیک داشته باشه، اپیدمی میده و اگر توی اپیدمی هم ما یه اسهال خونی داشتیم باز هم باید توی باید بعد توسط کارکنان بهداشت منطقه حتما بررسی بشه که این اشیاکولی انتروهموراژیک نباشه، که اگر باشه به حال دستورالعمل داده بشه که آنتی بیوتیک استفاده نشه. به هر صورت بیماری که در واقع تب نداشته باشه و با اسهال خونی حاد پرزنت بشه، این دیگه مساویس با بستری بیمار، درخواست کشت مدفوع مخصوص تو محیط سوربیتول مکانی، این مریضا به هیچ وجه نباید لوپرامید داد. کلا دادن داروی لوپرامید که یک اوپیوید هستش و حرکات روده رو کند میکنه توی اسهال‌های خونی خیلی خوب نیست. عارضه مگاکولون توکسیک رو به همراه داره، باعث میشه که حرکات روده کم بشه و کلون اصطلاحاً ورم بکنه و یک مگاکولون رو بده که خیلی خطرناک هستش و واسه پارگی بشه. به هر حال مریضایی که شک داریم به اسهال ناشی از اشیاکولی انتروهموراژیک باید پرهیز کنیم از لوپامید، اوندانسترون بهشون داده نشه، انفت بهشون داده نشه، بستری بشن، سی بی سی شون اینا بررسی بشه، آنتی بیوتیک هم نباید بدیم. اینها این بیمارانی که در واقع دچار اسهال ناشی از اشیشه کلی انترومورژیک هستن، اگر آنتی بیوتیک بدیم این آنتی بیوتیک باکتری ها رو میکشه و اون سم درونشون که وروتوکسین یا شیراتوکسین بهش میگن بیرون میریزه، توبول های کلیه رو تخریب میکنه، باعث افزایش بیو اندکرات میشه، محتویات رگ ها رو کوچیک میکنه این سم و باعث میشه که لیز آر بی سی داخل این رگ های کوچیک باشه، بهش اصطلاحا میگیم آنمی میکروآنیوپاتیک و باعث میشه هماتوکریت افت کنه بیاد زیر 30% و سایر داستان های مربوطه. به هر حال استسهال خونی حاد توی فردی که تب نداره باید خیلی محتاطانه برای آنتی بیوتیکش تصمیم بگیریم. اما آخرین ارگانیسمی که اسهال خونی میده اسهال آمیبی هستش. اسهال آمیبی یه خورده پروسش تحت حادتر هستش، یه ذره، چون بیمار معمولا درد شکم و تب نداره تو اسهالای ناشی از شیگلوز و اشیشیاکولی انتروهموراژیک، جفتشون که اسهال خونی میداد درد شکم داشتن، حالا یکیشون تب نداشت یکیشون تبدار بود، شیگلوز تبدار بود، از اسهال مووی نه درد شکم داره نه تب داره، مریض تحت حاد تحمل میکنه، بعد از یه هفته کم کم مراجعه میکنه. حجم مدفوع اسهال آمیبی بیشتر هست، از تنسموسشون کمتره، حجمشون بیشتره، رنگ خون تو شیگلوز مدفوعشون خون روشنه ولی توی اسهال آمیبی خونشون تیره تر هستش چون پروسه مزمن تر هستش. تو استول اگزم اینها آر بی سی فراوان هست ولی وایت بی سی وجود نداره، برخلاف شیگلوز که وایت بی سیش بالا بود و آر بی سی هم دیده میشد ولی وایت بی سیش وجود نداره، اصلا این انگل وایت بی سی ها رو میخوره و برای همین وایت بی سی زیر 20 تا هست تو استول اگزم، ولی آر بی سی منی و فراوان گزارش میشه. اکثریت وایت بی سی هم که زیر 20 تا هست مونوسیت ها هستن و چند هستی ها و پی ام ان ها کمتر دیده میشن. به هر صورت خیلی مهمه که ما این آمیب خیلی وقتا توی استول اگزم ها خود کیست آنتامو هیستولیکا دیده میشه و خیلی وقتا هم دیده نمیشه، ما باید حتما به این نسبت وایت بی سی و آر بی سی توجه کنیم و اگر مریض وایت بی سی کمی داشته باشه با وجود آر بی سی فراوان به این ارگانیسم شک کنیم، چون این کیست برای همین هستش که استود اگزم رو اگر ما شک داریم به این کیست آنتامو هیستولیتیکا و انگل و پروسه تحت حاده، ما استود اگزم رو تا سه بار در واقع در سه نوبت تکرار میکنیم که کیست ها دیده بشن. به هر صورت اگر که درمان مشخص شد این درمان آمیب هیستولیتیکا باید درمان حتما اگریسیو انجام بشه، چرا؟ چون این آمیب میتونه توی روده مزمن بشه، روده رو سوراخ کنه و بعدا راه به کبد پیدا کنه و آبسه کبد و حالا ناشایتر آبسه مغز و ریه رو در بر داشته باشه. اما درمان چی هست که در واقع سوال ما هم برای درمان همین انگل آمیب هیستولیتیکا بود، درمان سختی هست واقعیتش جناب دکتر عرب خردمند، از این جهت که بیمار باید همکاری کنه و داروها رو بخوره. مترونیدازول باید 500 میلی گرمی سه بار در روز استفاده بکنه و قرص یودوکینول 650 میلی گرم سه بار در روز. قرص هایی که ما یودوکینولی تو بازار داریم شرکت های مختلف هم میزنن قرص های 210 میلی گرمی، یعنی با سه تا قرص یودوکینول هر 8 ساعت با هم بخوره، روزی 9 تا قرص یودوکینول بخوره سه تا، برای همین همزمان نمیشه دو دارو رو با هم خورد، مریض دچار عوارض گوارشی وحشتناک میشه و باید به این صورت استفاده کرد و به بیمار گوش داد کرد که یک هفته تا 10 روز مترونیدازول رو 500 میلی گرمی رو سه بار در روز بخوره، بعد از یک هفته تا 10 روز برای ریشه‌کن کردن این انگل قرص یودوکینول رو با دوز 650 میلی گرم، یعنی در واقع چون شکای داروی ما 210 میلی گرمی هست سه تا قرص رو با هم هر 8 ساعت استفاده بکنه و این میشه درمان انگل آمیب هیستولیتیکا.
گزینه دوم ما،
بله گزینه دوم هستش اینا. تو بحث اطفال هم خیلی من مختصر اگه فرصت هست یک کوچولوی توضیح راجع به
خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمایید
ممنون میشم. راجع به اطفال من خدمتتون بگم زیر دو سال معمولا اطفالای خونی علتش مسائل آلرژیک هستش و بیشتر موارد آلرژی هست، چون اصلا بچه که شیر میخوره یه چیزی از بیرون که نمیخوره که بخواد در واقع آلوده بشه به انگلی یا به ارگانیسم خاصی، از شیر مادرم به چیزی منتقل نمیشه.
بله
برای همین خیلی آنتیبیوتیک استفاده نکنن توی اطفال، اکثر علل اسهال ها توی اطفال وایرال هست، همین آنتیبیوتیک ها فلور نورمال رو به هم میزنه و اسهال رو طولانی تر میکنه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس کمیته آموزش انجمن طب اورژانس کشور. خیلی ممنون از اینکه این مبحث رو برای ما انتخاب کردید، با توجه به اینکه فصل گرما هم پیش رو هست و ممکنه که ابتلا به این برای همکاران سوال باشه برای درمونش. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین.